الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در ادامه بحث از توصیقات عامه در خصوص پنجمین توفیق از توصیقات عامه، یعنی توفیق اصحاب اجماع، در جلسه گذشته محتملات در خصوص معنای اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عنهم مطرح شد و عرض کردیم که چهار احتمال در معنای این عبارت می رود که در واقع احتمال چهارم و سوم به یک احتمال برگشت داده می شد. احتمال اول این بود که منظور از این عبارت تصحیح روایات اصحاب اجماع باشد، به این معنا که هر روایتی را که یکی از این 18 نفر یا 22 نفر روایت بکنند، روایت صحیح و معتبری شناخته می شود. اما از این که راویانی که بین او و امام واسطه هستند مجهول باشند یا موثق باشند، احتمال دوم این بود که معنای این عبارت این باشد که اصحاب امامیه اجماع کردند بر تصحیح روایت اون کسانی که این 18 نفر از اونها روایت بکنند. و احتمال سوم و چهارم هم این بود که مقصود از این عبارت این باشد که اصحاب امامیه اجماع و اتفاق دارند بر تصحیح حدیثی که از این اشخاص صحیحاً صادر شده باشد، و در حقیقت این عبارت کنایه از ثقه بودن خود این اشخاص است و روایت اونها در صورتی صحیح می شود که کسانی که بین او و امام واسطه هستند توثیقشان ثابت شده باشد. حالا در احتمال چهارم مطلق بود ثقه بودن، در احتمال سوم ثقه امامی بودن بود. خود یک. پس در حقیقت ببینید این عبارت سه تا احتمال داشت. یک، روایت حماد، روایت صحیح هست مطلق. یعنی چی؟ یعنی خودش توثیق دارد، روایت هم که روایت میکنه صحیح هست، میخواد مرسله باشد، میخواد افرادی که بین او و امام واسطه شدن مشهور باشد اما ضعیف نباشد، چون اگه ضعیف باشد که دیگه فایده نداره. لذا در حقیقت این عبارت اولا اثبات میکنه صحیح بودن خود این 18 نفر را، ثانیا اثبات میکنه صحیح بودن روایتشون را، معتبر بودن روایتشون را، مراسیلشون معتبر میشه. احتمال دوم این بود که عرض کردیم مقصود از این عبارت این است که اگر حماد از کسان روایت کرد، روایت اون افرادی که این از اون روایت میکنه صحیح. این به همراه دارد اولا خدمت شما از توثیق خود اینها را، ثانیا توثیق کسی که اینها از اون روایت میکنن، ثالثا صحت روایتی را که اون کس داره چی روایت میکنه. احتمال خب سوم این بود که نه، نهایت چیزی که با این عبارت ثابت میشد این است که حماد بن عثمان صحیح است، اما این که روایتش صحیح متفرع بر اینه که اون کسانی که بین او و امام فاصله شدن توثیق شده باشد یا نه. مرسله اگه باشه اعتباری به روایتش نیست، اما توثیق خودش ثابت میشود. خب این سه تا احتمال بود، چهار تا کردیم، ولی دو احتمال سوم و چهارم یکیه در واقع. ولی خب یکیش یعنی گفتیم دلالت کنه بر این که ثقه امامی است، عدل امامی است، یکیش هم دلالت کنه بر این که نه ثقه است، میخواد آقا عدل امامی باشه یا نه، که در واقع ثقه بودن خود این اشخاص اهم. بنای بعد بله و نتیجه گرفتیم در جلسه گذشته که احتمال مطابق با تحقیق احتمال اول است و احتمال دوم، سوم و چهارم مورد نقد قرار گرفت. برای این که روشن شود که چه تفاوتی بین این انظار وجود دارد و بهتر این سه یا چهار نظریه روشن بشود، حدیثی را از کلینی در الکافی نقل می کنیم. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن علی ابن الحکم عن ابان ابن عثمان عن بشیر ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اردت شیئا من الخیر فلا تؤخره فان العبد یصوم الیوم يَنْبَلَ فَإِنَّ الْعَبْدَ يَسُومُ الْيَوْمَ الْحَارَّ يُرِيدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَيَعْتِقُهُ اللَّهُ فَيَعْتِقُهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ النَّارِ وَلَا تَسْتَقِلَّ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ وَلَا تَسْتَقِلَّ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ ولو شق تمرت. سند این روایت تا ابان ابن عثمان صحیح است، چون احمد ابن محمد ابن خالد و علی ابن حکم و خود ابان ابن عثمان توثیق خاص دارند، همه عدل امامی هستند. بله، نه ابان ابن عثمان نه، ابان ابن عثمان هم گفتم نه، بله احمد ابن محمد ابن خالد و علی ابن حکم. ولی ابان ابن عثمان و بشیر ابن یسار در کتب رجالی توثیق خاص ندارد، و از طرفی عبان ابن عثمان یکی از اصحاب اجماع است، از اون 18 نفری است که آوردین. در اینجا بر اساس نظریه اول این روایت روایت معتبری است که قابل استناد می باشد، علاوه بر این که عبان ابن عثمان توثیقش به توثیق عام ثابت می شود، این روایتی را هم که از بشیر ابن یسار نقل می کند روایت صحیح است، هرچند که بشیر ابن یسار مجهول است، ضعفی در بارش وارد نه تضعیفش نکنه اما مجهول. این بر اساس قول اول که همین نظره، بر اساس نظر دوم علاوه بر این که این روایت روایت معتبری شناخته می شود و توثیق عبان ابن عثمان ثابت می شود، توثیق بشیر ابن یسار هم ثابت می شود. لذا اگر بشیر ابن یسار در یک روایت دیگه‌ای که غیر اصحاب اجماع از او روایت می‌کنند واقع بشود، موثق است به توثیق عام. چرا؟ چون در اینجا عبان ابن عثمان که از اصحاب اجماع از او روایت می‌کند و توثیق اون شخص را به همراه دارد. اما بر اساس دیدگاه سوم و چهارم، نهایت چیزی که ثابت می شود این است که عبان ابن عثمان فردی ثقه است و اما صحت این روایت مبتنی بر آن است که ثابت شود بشیر ابن یسار موثق به توثیق عام دیگری یا موثق به توثیق خاص است. در غیر این صورت این روایت معتبر نیست و امکان استناد در خصوص این نکته. اما در ادامه بحث لازم است که در دو مقام بحث تعقیب بشود، با این توضیح که نظر به این که قول دوم از جمله اقوالی است که شاذ و قابل اعتناع نمی باشد و طرفداران مهمی ندارد و بلکه بطلان اون قول همونطوری که عرض کردیم روشن است، از اون جهت که تحقق چنین اجماعی به این معنا مبتنی بر آن است که طائفه امامیه راجع به تک تک کسانی که این 18 نفر از اونها روایت میکنن تحقیق و تفحص جامعی انجام داده و به این نتیجه رسیده باشن که همه کسانی که این 18 نفر از اونها روایت میکنن موثق هستن و هذا فی غایت البعد، واقعا بعید چنین اتفاق افتاده باشه، شایسته آن است که در خصوص قول اول که قول مختار است و قول سوم و چهارم که نظریه بعضی از بزرگان از فقها و محدثین است، تحقیق و تفحص دقیق‌تری انجام بگیرد. در خصوص قول سوم و چهارم، نظریه سوم و چهارم که ما قبول نکردیم، بعضی از اعاظم از فقها و محدثین ادله و براهین را در جهت دفاع از آن ارائه کرده اند. قبل از ذکر اون ادله شایسته است اشاره کنم به کسانی که طرفدار این نظریه هستند. بله طرف نظریه، بله این دو نظریه هستند، عرض میکنم، بله جمعی. ابن شهر آشوب بله یکیه، در حقیقت یکیه، بله به صورت این که توثیق خودشون ثابت میشه. حالا توثیقشون ثابت که میشه یا عدل هستن یا چی؟ عامی هستن، اصل توثیقشون ثابت میشه و کلن از این جهت میگیم اینها یکی هستن که کل ملاک اثبات توثیقه، بخواد امامی باشه یا غیر امامی باشه، امامی و غیر امامی بودن مزیتی محسوب نمیشه. ابن شهر آشوب مازندرانی در کتاب مناقب آل ابی طالب همین نظریه اثبات توثیق شخص این اشخاص را اختیار کرده اند. چون در کتاب مناقب آل ابی طالب مضمون عبارت کشی را نقل می کنن و اصل عبارت ایشون را ذکر نکرده است، در ضمن شرح حال امام صادق و امام کاظم می نویسد که اجتمعت العصابه على تصدیق ستت من فقهائه و هم جميل ابن دراج عبد الله ابن مسکان، عبد الله ابن بخیر، حماد ابن عیسی، حماد ابن عثمان و ابان ابن عثمان. این عبارت ایشون به دلالت التزامی دلالت بر وساقت این اشخاص دارد و بیشتر از این را دلالت ندارد. اما فیض کاشانی در خصوص عبارت کشی توضیحی می دهد که کاملا حکایت دارد از این که طرفدار نظریه سوم و چهارم است. ایشون می گوید وقد فهم جماعت من المتأخرین من قوله اجمعت الاصابة او الاصحاب على تصحیح ما یصح عنهم ان هؤلاء، فهم چی؟ الحکم بصحة الحدیث المنقول عنهم و نسبته الى اهل البيت دون اعتبار العداله في من يروون عنه. حتی لو روو ان معروف بالفسق، حتی لو روو ان معروف بالفسق او بالبسط فضلا اما لو ارسلوا الحديثا، اما لو ارسلوا الحديثا كان ما نقلوه صحيحا محكوما على نسبته الى اهل الاسماء. و انت خبیر بان هذه العباره ليست صریحة في ذلك ولا ظاهرة فيه، فانما يصح عنهم انما هو الروايه لا المروي. بلکه ما یحتمل ذالک، بلکه ما یحتمل ذالک، یحتمل و کونها کنایتن عن الاجماع علا عدالتهم و صدقهم به خلاف غیرهم ممن لم ینقل الاجماع علا عدالته. اینو در الوافی جلد یک صفحه 27 میگوید. ببینید فیض کاشانی میفرماید اونی که به احتمال قوی عبارت اینها دلالت دارد این نیست که عدالت کسانی که اینها از اون روایت میکنند را ثابت کنند، روایت کسانی را که اینها از اونها روایت میکنند تصحیح کنند. نه، نهایت چیزی رو که این عبارت دلالت دارد این است که عدالت خود این اشخاص ثابت بشه. نظیر همین فرمایش را صاحب
المقال في أحبال الرجال مطرح كذا است. در جلد یک صفحه 56 که می فرماید المراد دعو الاجماع على صدق الجماعه و صحة ما ترویه اذا لم يكن في السند من يتوقف فيه من يتوقف فيه. اینا بس خدمت شما عرض بشه، صاحب منتهی مقال ابو علی حائری در کتاب رجالشون تصریح میکنن به این که مقصود چیه؟ مقصود صدق خود این اشخاص است، ثقه بودن خود این اشخاص است، اما به روایتشون کاری ندارن. اما این که چه ادله برای دفاع از نظریه ارائه شده، که از جمله کسانی که در عصر حاضر و در زمان ما مدافع این نظریه هم تقریبا هست، آیه سبحانی حفظه الله تعالی می باشن، این ادله چه ادلهیه و آیا این ادله می تواند درست باشه یا نه، انشاءالله می مونه برای جلسه بعد. اما در خصوص همین حدیثی که حالا به مناسبت خوندیم، فرمود اذا اردت شيئا من الخير فلا تؤخره، طبق مبنای ما که روایت چیه؟ روایت معتبره میشه دیگه.